بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. به یکایک عزیزان درود میفرستم و برای همگان آرزومند بهروزی و حسن عاقبت هستم. شنیدم که مرکز عازم است که به برادران و خواهران افغان که به آمریکا پناهنده میشوند کمکی برساند. امیدوارم که خود مرکز اطلاع رسانی کند و دوستان عزیز هم بشتابند به این محتاجان. همه ما به درجات درد غربت و هجرت کشیدیم و نیکوست که به غربا بپردازیم و دلی در گرو آنها داشته باشیم. سخن خودم را آغاز میکنم. امروز 29 آگست جلسه دوم از جلسات بحث در باب خلاف و وفاق علم و دین است. همچنان که میبینید عنوان ما میگوید خلاف و وفاق علم و دین، یعنی از یک طرف میان علم و دین خلاف، مخالفت و جدال و گاهی تضاد میافتد و از جهتی هم وفاق میافتد، یعنی همراهی و همراستایی و هم داستانی. در روزگار ما البته قصه خلاف بسی بلندتر از قصه وفاق است، به طوری که اصلا برای بعضی ها این تصور پیش می آید یا آمده است که میان و علم دین نسبتی جز نسبت تضاد نیست و هرچه علم پیشتر می رود دین عقب نشینی بیشتر می کند. و اکنون هم که باقی مانده است در حوزه عامیان و تحصیل نکرده ها باقی مانده و الا کسانی که راه به تحصیلات عالیه می گشایند و افقهای بالاتر علمی رو می نگرند، آنها رفته رفته دست از دینداری می شویند و به سکولاریته بیشتر رو می آورند و دل در گرو دانش می بندند تا دین. بنابراین سخن از وفاق علم و دین گفتن در روزگار ما چندان در گوش نمی لغزد و به دل نمی نشیند، هرچه که هست خلاف است. البته این سخن تا حدود زیادی درسته، یعنی احساس ناروا و غریبی نیست. بله، علم در دوران ما خدای دوران ماست، عقلانیت دوران ماست و قبله است که همه به سوی او نماز می بنند و جامعه های جدید جوامع علمی هستند، به معنای اینکه علم محورند، اقتصادشون مبتنی بر علم است، سیاستشون مبتنی بر علم است، شهرسازیشون مبتنی بر علم است و آموزش و پرورششون مبتنی بر علم است، طب و بهداشتشون مبتنی بر علم است. جامعه علم محورن واقعا و جوامع توسعه یافته اصلا معناش این است که در میان اونها علم توسعه یافته است و اونهایی که به نسبت عقب مانده ترن به دلیل این است که بهره اونها از علم و علمی اندیشیدن کمتر است. تکنولوژی حساب دیگری داره، میتوان تکنولوژی رو، بهترین ماشین ها رو، بهترین سلاح ها رو از جاهای دیگه وارد کرد، اما دانش چیزی است که باید در میان یک قوم ریشه گرفته باشه و این سلاح ها و این داروها و این ماشین های نو هم که ساخته میشه تکیگاهشون دانش نوین است. باری جوامع علم محور امروز چنان کرده اند که جهانبینی علمی در همه ما رسوخ کرده است. به دنیا که نگاه میکنیم جهان را اونچنان میبینیم که علم به ما فرمان میدهد، یعنی چه به آسمان نظر کنیم، چه به بدن انسان نگاه کنیم، چه به خاک نگاه کنیم، همه اینها رو از پشت عینک دانش جدید نظر میکنیم، دانشی که در او نشانی و نامی از خدا، از معنویت، از ماورای طبیعت نیست و این چنین ما محفوف و محاصره شده این به نیروهایی که حجاب بین ما و بین جهانی هستند که دین معرف اون جهان و مروج آن جهان است. اما وقتی که به گذشته برگردیم البته داستان بسیار متفاوت است. چرا متفاوت است؟ اصلا در گذشته حتی نمیتوان از وفاق علم و دین سخن گفت، بلکه از یکی بودن، از اتحاد این دوتا باید سخن گفت. برای اینکه جوامع دیندار تقریبا هیچ منبع دیگری غیر از دین نداشتند، جوامع تک منبعی بودند، علمشون رو هم از دین میگرفتن، تاریخشون رو هم از دین، طبیعت شناسیشون رو، فلسفهشون رو، همه چیزشون رو از دین میگرفتن. بنابراین این دوتا یکی بودن، نه اینکه اون مستقل باشه و اون دیگری مستقل، اونگاه با یکدیگر همراهی و همکاری داشته باشن. در جهان ماست که علم استقلالی پیدا کرده، به راه خود میرود و دین است که باید به او بپیوندد یا دنبال رو او شود و یا در جدال با او آیا بازنده شود یا برنده شود، هرچه که داوری ما باشد. یک چنین اتفاقی در دوران ما افتاده، اما در گذشته این چنین نبود. وقتی که شما میخواستید ببینید تاریخ بشریت چیست، خب به کتاب مقدس مراجعه میکردید و میدید که خب بله، ما از یک پدر و مادری به نام آدم و حوا آمده ایم، حدود 7000 سال پیش این تاریخ آغاز شده تا به ما رسیده است. میخواستید ببینید که گیاهان چگونند و حیوانات، همه اینها رو کتاب مقدس به شما میگفت، مخصوصا تورات که روز اول خلقت زمین و آسمان، روز دوم مثلا حیوانات، روز سوم چه اینا خلق شده اند و جهان اینچنین که میبینیم آراسته شده است، و خصوصا هم برای آدمیان، یعنی یک نوع شناخت آدمی محور، شناخت انسان محور بود. و بدن انسان هم خب با شناخت خیلی محدودی که گذشتگان داشتن، همان بدنی بود که باز ادیان معرفی می‌کردند که ما مرکب از روح و جسم هستیم. خداوند ابتدا جسم ما رو آفرید، حالا یا به صورت گلی یا به هر شکل دیگری، و بعد روح خود رو در او دمید. این مطالبی بود که در گذشته بود. و بعد هم وقتی که مثلا شما به کتب گذشتگان، حالا فیلمثل غزالی، مراجعه میکنید، به شما میگونن تفکر در ذات خدا نکنید، چون شما رو حیران میکنند و شما رو به جایی نمیرسید. تفکر در آیات الهی میکنید، یعنی در نشانه های خدا بند. اصلا جز بدیهیات بود که زمین، آسمان، گیاهان، جانوران، رفت آمد فصول، رفت آمد شب و روز، اینا جزو آیات الهی است، نشانه خداست، دست خدا همه جا دیده میشد و ما رو به تفکر در اونها دعوت میکردن. بسیاری از علمای اخلاق بحث تفکر رو معطوف به همین تفکر در نشانه های الهی میدانستن که جای شبهه هم نبود. حتی اگر استدلالی بر وجود خدا میکردن، باز از طریق علم زمانه بود. فلسفه رو فعلا مد نظر نداریم که مهمترینش و قویترینش برهان نظم بود. یعنی می گفتن که نظم عالم دلالت می کند بر یک ناظم، و این خب نکته کوچکی نبود. این برهان نظم تا امروز هم برقراره، در گذشته هم مخالفان اندک داشت، امروز البته مخالفان بسیار دارد، موافقان هم همچنان دارد در میان عالمان و فیلسوفان، اما مخالفانش می نماید که بیشتر باشد. خب برهان نظم در واقع یک نوع همکاری علم و دین بود، یعنی از طبیعت و از دریافتها و رهاوردهای علم بهره می جستن برای اینکه وجود حتمی و ضروری یک ناظم رو اثبات کنند. اتفاقا در این زمینه اگر شما به کتابهای مذهبی، به متون مقدس نظر کنید، قرآن از این جهت می توان گفت یک کتاب علمی به معنای امروز کلمه است، یعنی از طبیعت بهره بسیار می جوید. شما یک مقایسه بکنید بین انجیل و بین قرآن. خب ما خوشبختانه جلسات مکرر رو بسیار داشتیم در باب قرآن و انجیل. انجیل حتی یک جا سخن از اینکه به آیات و نشانه های خدا توجه کنید نداره، نه اینکه منکر این امر باشه، چرا گاهی هم هست که خداوند خورشید را آفریده یا ماه، ولی اصلا اینکه چشم شما رو به طبیعت بگشاید، نظرتون رو جلب کند. در حالی که به قرآن که شما مراجعه میکنید، همه ما که مسلمانیم قرآن خوندیم، اولا اسم بسیاری از سوره ها رو شما ببینید، اون سوره زنبور، اون سوره مورچه، اون سوره گاو، اون سوره، ببینید خود همینا نشون میده که طبیعت چقدر در این کتاب موج میزنه. اما فقط اسم سوره ها که نیست، داخلش که برید هم دست شما رو میگیره، به شتر نگاه کنید، خدا اینو آفریده، به زنبور نگاه کنید که چگونه عسل تولید میکنه، به چارپایان نگاه کنید که خداوند اونها رو برای شما خلق کرده تا به سفر بروید، تا به منزله مرکب از اونها استفاده کنید، به شیرشون نگاه کنید که چگونه از شکم اونها جاری میشود، به باد نگاه کنید، به باران نگاه کنید، به ماه و آفتاب نگاه کنید. فراوان است دیگه، این آیات رو ما در قرآن بسیار داریم، از بس هم ما اینا رو خوندیم به نظرمون عادی میاد، در حالی که اینطوری نیست. واقعا یک کتاب چشمگشا به طبیعت است، یعنی به شما میگوید که به همین، به عرب ها میگفت همین شطوری که شما با او زندگی میکنید و اسباب معیشت شماست، مرکب شماست، هر روز او رو میبینید تو بیابون ها، در سفر، در حضر، دقت بیشتر بکنید. به همین افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت، به کوه ها نگاه کنید، به زمین نگاه کنید، به شتر نگاه کنید دائما، یا مثلا به غذایی که میخورید نگاه بکنید که این غذا چگونه پدید آمده، از کجا گرفته شده است. ببینید اینا خیلی جالبه، اینا در واقع همون نگاه علمی است، همون نگاه مشاهدتی است، به observation شما رو دعوت میکنه. برای اینکه برای قرآن، برای شنوندگان و معاصران تقریبا بدیهی بود که در ذهن هر خواننده هست که با گردنده گرداننده هست، که این فلک که میگرده، این زمین، این نباتات و محصولات طبیعی، اینا بالاخره یک منشأی داره، مبدعی داره، خالقی داره و از اینها نتیجه گیری میکرد. حتی در قرآن به تاریخ، به اجتماعات، به امم پیشین، به سرنوشتشون که بعضیا هلاک شدن، بعضیا رونق گرفتن، گویی که تأیید الهی با بعضی بود، با بعضی نبود، باز به همه اینها ارجاع میده، چیزایی که شما در تورات و انجیل چندان نمیبینید. یعنی از این حیث میشه گفت که بحث وفاق علم و دین در اونجا خیلی با استحکام و با صراحت مشاهده میشود که غیر قابل انکار است. خب دانشمندانی هم که کار میکردن در زمینه‌های علمی خودشون همین تلقی رو داشتن، یعنی معتقد بودن که روی کار خدا دارن کار میکنن. وقتی که کسی ریاضیدان بود مثل ابو ریحان، یا طبیعت شناس و نجوم شناس بود مثل ایشان، و یا فرض کنید که اهل طب بود، اهل داروشناسی بود، یا اهل نجوم بود، اینا همشون احساس میکردن که یک صحنه ای رو خداوند آراسته و اینها دارن اونها رو میبینند و کشف میکنند و به دست میآورند. هیچ خلاف علم و دین در اینجا ها دیده نمیشد، یعنی شما یک مورد هم نمیبینید که عالمی از عالمان گذشته گفته باشد که ما در طبیعت چیزی رو یافتیم که خلاف کتاب مقدس است. به سبب اینکه علمشون فراتر از اون نمی رفت و بلکه اون رو از خود کتاب مقدس اخذ می کردن. بله، فیلسوفانی بودند که این فیلسوفان ملحد به دلائل فلسفی دیانت رو یا خدا رو نفی می کردن، ولی عرض کردم اونها فعلا از دایره بحث ما بیرونن. تا زمان ما، در زمان ما، حتی در جوامع دینی این مسئله مشهود است. من خوش می‌دارم که در اینجا یاد کنم از یکی از شخصیت‌های از دنیا رفته به نام مرحوم مهندس مهدی بازرگان، که یادش زنده باد و روحش شاد باد. ایشان یکی از کسانی بود که به تعاون علم و دین، به وفاق علم و دین بسیار می‌اندیشید و دو گونه هم می اندیشید که هر دوتا برای ما درس آموز و عبرت آموز است. یک کتاب دارد جناب مرحوم بازرگان در میان کتب بسیار که از ایشان به جا مانده به نام راه طی شده. شاید این کتاب اکنون خواننده بسیار نداشته باشد، کما اینکه بسیاری از کتابهای دیگر ایشون هم در روزگار ما شاید خواننده بسیار نداشته باشد. روزگاری که بنده و هم نسلان ما دانش آموز بودیم، دانشجو بودیم، کتابهای ایشان تقریبا تنها کتابی بود که میتوانست خوراک فکری ما باشه و آتش ما رو سیراب کنه، به سبب اینکه هم نوشته های دینی بود هم نوشته های علمی. این دوتا توامان با یکدیگر عرضه می شدن در آثار مرحوم بازرگان و ما رو سیراب می کردن. کتاب راه طی شده بعدها حتی کتاب تعلیمی در سازمان مجاهدین خلق ایران هم شد، چنان که خود اونها بعدها گفتن یکی از مدارک تعلیمی سازمان مجاهدین کتاب راه طی شده بود، برای اینکه این کتاب به وجهی علمی به اصطلاح امروز میخواست مسئله مبدأ و معاد رو توضیح بده و توجیه کنه، نرود سراغ اون سخنان پیچیده یا کهنه و فرسوده دیگران، بلکه از راه دیگری دست ما رو بگیرد و در دستان نوازشگر خداوند بنهد و یا ما رو با معنای معقول معاد آشنا کند. خب این کتاب راه طی شده چی بود؟ اونهایی که خوندن میدونن. در واقع ایشان میخواستن که نشان بدهن و اثبات کنن که راهی رو که انبیا میخواستن بشر بپیماید، این راه پیموده شده است، این راه طی شده است. یعنی انبیا میخواستن که مردم به مبدأ و به خدا معتقد بشوند و همچنین میخواستن که به معاد معتقد بشوند. جناب بازرگان میگفت علم بشری اونقدر پیش رفته که باعث شده از آدمیان حتی اگر خودشان هم ندانند و اعتراف و تصدیق نکنند پا در راه انبیا نهادند. به تعبیر ایشون امروز دیگه کسی بت پرستی نمی کنه. یعنی این مبارزه‌ای که پیامبران آغاز کردند و پیامبر اسلام همچنین برای این که بگویند که والله بالله بت‌ها شایسته پرستیدن نیستند، آدمی نباید در مقابل این سنگ‌ها و این اجناسی که به دست خودش تهیه می‌کند خم بشود و تعظیم بکند و دعا بکند و نیایش و ستایش بکند، امروز جز بدیهیات در آمده است که به اصطلاح یه جور استغنای ممدوح از انبیا پیدا شده است. درست مثل یه طبیبی که سعی در شفای بیماران داره و بعد نگاه میکنه ببینه بیمار شفا پیدا کرده. این بیمار ممکنه بعد از این حس کند که به اون طبیب احتیاج نداره، برای اینکه دیگه بیمار نیست، ولی حقیقت این است که سلامتش رو مدیون اوست. بعدن اگر زندگی با سلامتی کنه، فرزندان سالمی به وجود بیاره، اینا همه مدیون همون علاجهای پیشین اون طبیب است. ایشون میگفت که مرحوم بازرگان که پیامبران بشریت رو از یه بیماری های نجات دادن. گاهی آدمیان معترفند به این که از اون بیماری ها رهایی پیدا کردن، گاهی هم معترف نیستن، ولی چه باک، پیامبران که دنبال نام و شهرت نبودن، دنبال شفا و علاج بیمار بودن، بیمارانشون شفا پیدا کردن. همچنین در باب معاد ایشون معتقد بود که بسیاری از دستاوردهای امروز علمی به ما نشان میدهد که چیزی در این جهان از بین نمیرود. ممکن است که ظاهر او عوض بشود، مثل انرژی که از صورتی به صورتی بدل می شود یا ماده از شکلی به شکلی، اما هیچ چیزی از بین نمیره. آثار اعمال ما در این جهان میمانه. ایشون مثالی میزنه در اونجا که مثلا شما اگر آهنی رو حرارت بدید، میگوید ایشون که در ترمودینامیک و در علم فلزات میگن که اثر این حرارت هیچگاه از بین نمیره، ولو به صد شکل دیگر شما این قطعه آهن رو در آورید. ایشان میگوید که فهم مسئله معاد از این طریق برای ما آسان‌تر شده است که همه چیز میمونه، آثارش میمونه، از بین نمیره، ولو اندک رفتاری که ما در این جهات میکنیم. این است راه طی شده انبیا. بشریت این راهو طی کرده. بعضی ها سپاسگزار انبیا هستند و اعتراف و تصدیق می کنند به شفا بخشی اونها، بعضی هم غافلن اما بهره‌مند شدند. این یک روند و رویه بود از مرحوم آقای بازرگان که در داستان علم و دین ایشون به عمل آوردن. اما راه دیگری که ایشون پیمودن از طریق نشان دادن مضامین علمی در قرآن و در کتاب مقدس و در فقه و در احادیث نبوی. این دومی چنان بود که امروز بیشتر افراد با ایشان در می آویزند و معتقدند که شاید این راه رفتنی نیست. البته شبیه همین رو شما در میان خصوصا یهودیان هم می بینید، به خاطر اینکه در تورات خب مطالبی هست که با طبیعت شناسی پهلو میزنه و شما ناچارید که تکلیفتون رو معین کنید که اینها با علم میسازن یا نمیسازن، همون مثل آفریده شدن زمین و آسمان در 6 روز و چگونگی پدید آمدن دریاها، پدید آمدن نور و ظلمت، پدید آمدن حیوانات، نباتات به طرزی و قراری که اونجا گفته شده است که شبیه اونها هم کم و بیش ما در قرآن داریم. مرحوم آقای بازرگان کوشش بسیار کردند که نشان بدهند که در قرآن آیاتی هست که پیش از این که کشفیات علمی به عمل آمده باشد، اون آیات مژده دهنده و اشاره کننده و دربردارنده اون کشفیات بودند. از این طریق می‌خواستند توضیح بدهند که این کتاب یک کتاب الهی است، یک کتاب آسمانی است، یک کتابی است که صفت معجزه دارد. برای اینکه یک شخصی که در عربستان اون روز زندگی میکرد در یک محیط بسیار کم فرهنگی و بیخبر از علوم جدید، چگونه میتوانست از سرنوشت خورشید در آینده های دور خبر بدهد، چگونه میتوانست از باریدن باران و چگونگی تکون قطرات باران در درون ابر خبر بدهد، چگونه میتوانست از نقش باد در تصریف یعنی در هوا خبر بدهد، چگونه میتوانست از لقاح حیوانات با نباتات با یکدیگر خبر بدهد و چگونه میتوانست از اینکه شیر چگونه در جانوران تولید میشود و از میان خون و سرگین این شیر عبور به این فرخ و دم عبور میکند و بیرون میآید، یا چگونه میتوانست در باب جنین آدمی که چه مراحلی رو طی میکند تا بدل به یک جنین بالغ و کامل شود و زاده شود خبر بدهد. ایشان میکوشیدن با توجه به همان دانشی که خودشون داشتن که عمدتاً دانشهای فیزیکی و صنعتی و ترمودینامیکی بود، این چیزها رو توضیح بدهن و نشان بدهن که این کتاب معجزه است. البته ایشون از یک راه دیگری هم که بیشباهت به این راه نیست وارد شدن و اون از طریق نوعی مطالعه کلان و ساختاری قرآن بود که تحت عنوان سیر تحول قرآن ایشان اون رو مطرح کردن و به چاپ رسوندن. چنان که من از فرزند ایشان و دیگران شنیدم، در زندان که ایشان بودن این مطالعات رو آغاز کردن و کارشون خطکش و پرکار بود و طول آیات رو ایشون با خطکش اندازه‌گیری می‌کردن، سال نزول آیات رو در نظر می‌گرفتن و از نظر خودشون به یک کشف عجیبی ایشون رسیدن و اون که میزان کل آیاتی که در هر سال بر پیامبر اسلام نازل می‌شده ثابت بوده. یعنی مثلا اگر بگیم که 500 آیه، یعنی نه کمتر می‌شده نه بیشتر، و اینها رو از طریق اندازه‌گیری طول و خیلی اتفاق المان‌های دیگه ایشون مشخص کردن. من کاملا به یاد دارم که مرحوم دکتر شریعتی در حسینی ارشاد میگفت که کشف آقای بازرگان یه چیزی شبیه کشف نیوتن. این کتاب ایشون هم امروز مقفول و متروک افتاده است. علی‌ای حال نظر ایشون باز همین بود که این کتاب یک کتابی است که گویی یک نظارت ماورایی و ماورای طبیعی بر روی او بوده است و الا شخص شخیص پیامبر اسلام هرگز نمی توانست چنین محاسبات دقیقی را انجام بدهد و میزان آیات نازل در هر سال رو به یک اندازه معینی محدود کند که از او فراتر نرود و تجاوز نکند. اتفاقا در همون کتاب سیر تحول مرحوم آقای بازرگان این قصه رو در چند کتاب دیگر هم بررسی کرده، الان به یاد ندارم، مثلا در گلستان و بعضی کتاب‌های دیگه ایشون باز آمده که ببینه که آیا این مقدار به اصطلاح ثابت بوده یا کیفیات دیگری که خب نشان می‌دهد که این چنین نبوده است. باری این چیزها در آثار مرحوم آقای بازرگان دیده می‌شود که اینها از جنس تعاون علم و دین شمرده می‌شود. از کردم در کنار کارهای آقای بازرگان دیگران هم آمدند، من جمله کسی مثل آقای رشاد خلیفه که در آمریکا بود، یک مهندس مصری یا اگر اشتباه نکنم یک بیوشیمیست مصری که اینجا بودند و بر اثر اظهار عقاید خودش متعصبانه به دست بعضی از متعصبان به قتل رسید و اکنون البته همچنان پیروانی داره. ایشون از یه جای خاصی آغاز کرد و اون جای خاص عبارت بود از عدد 19. عدد 19 چیزی نبود که فقط مورد توجه ایشون قرار بگیره. عدد 19 رو شما در آثار غزالی هم میبینید. این که بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف داره از سخنان است که در غزالی و در کتاب جواهر القرآن دیده میشه. بعد این عدد 19 خب عددی است که در قرآن هم آمده است، در سوره مدثر است که خلاصه مالکان یا آتشبانان یا فرشتگانی که بر سر آتش و جهنم گماشته شده اند 19 نفرند، علیها 19. و بعد قرآن میگوید که و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا، این عدد برای امتحان کافران است. این آیه و این معنای این آیه برای بنده هنوز معلوم نیست. به تفاسیر هم که مراجعه میکنم بنده هنوز نیافتم که یعنی چه، که اولا عدد آتشبانان و فرشتگان موکل بر جهنم 19 تاست و اینکه این عدد برای امتحان کافران است به چه معناست. اما عدد 19 در اونجا آمده است. جناب رشاد خلیفه این عدد 19 رو برگرفت و محور و مبنای کار خود قرار داد. اینکه بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه، این هم مورد قبول و تصدیق او بود و بعد به کار خود توسعه داد، آمد و گفت که بسیاری از چیزها که ما در قرآن میبینیم اگر بشماریم مضربی از 19 خواهد. مثلا سوره قاف که با قاف هم آغاز میشه، تعداد قافهایی که در این سوره است مضربی از عدد 19 است. کل آیات قرآن را اگر بشمارید مضربی از عدد 19 است. البته ایشان در اینجا یک تکلفی هم کرد، در واقع آیات قرآن برای اینکه مضربی از عدد 19 باشه باید دو تا کمتر از آن باشه که اکنون هست. به همین سبب ایشان وادار شد که دو تا از آیات قرآن رو بیاندازه، یعنی بگوید که این دو تا از اصل در قرآن نبودند و تعلق به قرآن ندارند و باید حذف بشن، آنگاه مضربی از عدد 19 خواهد شد. و بر این قرار خیلی چیزهای دیگر رو هم نشان داد و این واقعا مورد اعجاب و تحسین بسیاری از افراد قرار گرفته بود. من به یاد دارم که مرحوم مطهری هم اظهار شگفتی میکرد از اینکه چنین معجزه‌ای ظاهرا در قرآن پدید آمده است. البته ایشان چنان که گفتم هم تکلفهایی کرد و هم تجاوز از این دایره کرد و رفته رفته کوشید که نام خودش رو هم در قرآن پیدا کنه و بگوید که هم کلمه رشد و رشاد تو قرآن به کار رفته، هم خلافت و خلیفه به کار رفته و لذا جناب آقای رشاد خلیفه برای خود شأن پیامبری قائل شد، پیامبری میثاق، و از اینجا به بعد بود که سخنان او مورد سوء ظن قرار گرفت و پاره از مسلمانان که اطراف او رو گرفته بودند و تأیید و تحسین می کردن اینها بدگمان شدن و تا امروز هم گویا معلوم نشده. یک روز صبح زود که این آقا برای نماز جماعت به مسجد خودش رفته بود، در همون تاریکی و گرگومیش سحری و صبح زود او رو به قتل رساندن و فرار کردن. به هر حال روش ایشون منتها بعدن دستمایه بسیاری از افراد شد. اکنون اگر شما مراجعه کنید به کسانی که تحقیقات ساختاری در قرآن می کنند به معنایی که آوردم، خواهید دید که وارد این میدان شدند. مثلا تعداد کلمات لیل و نهار، تعداد کلمات بحر و بر، تعداد کلمات خوب و بد و بسی چیزهای دیگه نشان دادن که سال و روز و چیزهای این چنینی نشان دادن که اینا میخورد با این اونچه که ما در علم داریم یا در عرف داریم. یعنی اگر سال مثلا 12 ماهه، اینا کوشیدن نشان بدن که تعداد بارهایی که کلمه سال، سنه، عام غیره در قرآن به کار رفته 12 برابر کلماتی است که معنای ماه میدهند. مثلا یا مثلا کلمات روز و شب مساوی هم به کار رفته از نظر اونها در شمارش اونها، و یا بر و بحر. به نظرم چون که خب میدونید ما در ربع مسکون زندگی میکنیم، یعنی 1/4 کره زمین خشکی است و 3/4 آب تقریبا، کوشیده بودن نشون بدهن که قرآن 4 بار بیشتر از دریا سخن گفته تا از خشکی، یعنی این 1/4 اون است و امثال اینها که حالا من همه اونها رو یاد ندارم. بعضی ها موفق تر بودند در این زمینه و بعضی ها ناموفق. نقدهایی هم بر اینها نوشته شد که اکنون من در مقام نقد اینها نیستم. شکی نیست که اینها تکلفاتی کردند در این زمینه و چیزهایی رو حالا کم کردند، زیاد کردند، شروطی گذاشتند، قیودی گذاشتند که مثلا یکی میگفت کلمه یوم باید مورد شمارش قرار بگیرون، دیگری میگفت نه ایام رو هم میتوانیم بشمریم که خب جمع یومه، و امثال اینها بر حسب مورد و بر حسب اینکه چگونه طرح خود رو بر قرآن منطبق کنن یا اون فکت ها رو در تئوری خودشون جا بدهند و اونها رو سازگار کنن تکلفاتی میکردن و ادعاهای البته بزرگ و گاهی گزافی هم کردن. اینا رو همه رو باید از جنس تعاون علم و دین دید که بعضی هاش علمی تر است، پذیرفتنی تر است و بعضی هاش هم البته متکلفانه است و از روح مؤمنانه برمیخیزد یا از روح متعصبانه برمیخیزد، برای اینکه حتما اون چه که سوگلی اونهاست یعنی متن مقدس یعنی قرآن نشان داده شود که زیباترین هم هست و هیچ خال عیبی بر چهره او نمی نشیند، بلکه از هر گوشه و از هر زاویه که به او بنگرید زیبایی و حسن و جمال و شکوه خواهید دید، چه بشمارید، چه ساختار کلانش رو ببینید، چه در درون آیات و مضامین اونها بروید و چه البته به بلاغت او بپردازید. همه کسانی که کوشیدن که نشان بدهن که بلاغت قرآن، اون هم در علوم بلاغی نه فقط به معنای عامیانه اون، بلاغت قرآن سرآمد بلاغت کتابهای دیگر است، اونها رو هم و در اداد کسانی شمرد که در دایره وفاق علم و دین کار می کردن و می کوشیدن که این معنا رو به کرسی بنشانن. گفتن ندارد که در روزگار ما گرچه این جهدها صورت می‌گیرد و باز هم عرض می‌کنم نه فقط در دایره و عالم اسلام بلکه در عالم ادیان دیگر، و اینکه کسانی از پا ننشسته‌اند، همچنان امروز ما میبینیم که با هر کشف علمی کسانی میکوشند که بروند و اون رو نشانه از اون رو جوانه از اون رو در قرآن پیدا کنند، بعضی از آیات رو باز تفسیر کنند، بعضی از کلمات رو بازبینی کنند و موافق با تئوری های علمی درآورند. اینا رو ما میبینیم در مصر در همین قرن بیستم، اوائل قرن بیستم تفسیری نوشته شد به نام تفسیر طنطاوی که نویسندش آقای است به نام طنطاوی که اهل شهر طنطا هست در مصر. این تفسیر اصلا سر تا پا یک تفسیر علمی است، یعنی کوشیده است که هر جا اندک نکته ای پیدا می کند که به علم می خوره می تواند از دل او یک نکته علمی رو بیرون بکشه، به او اشاره کنه، اونم در همون دایره دانش خود او و در دایره دانش زمانه او. خب اینجور تفاسیر و اینجور توجیهات و اینجور تکلفات تا حدود زیادی امروز به نظر من بی اعتبار شده، رخت بربسته و باید هم از میان ما رخت بربندد، به یک دلیل ساده، و آن دلیل ساده این است که علم در گذر است، علم در تحول است. تئوری های 50 سال پیش و 100 سال پیش بسیارشون امروز اعتبار ندارد. حتی یک تئوری بسیار موفق و معتبر مثل تئوری نیوتنی امروز تئوری صحیحی شمرده نمی شود، پس از درآمدن رقیب او که تئوری نسبیت آینشتینی باشه. حتی تئوری داروینی، نه اینکه امروز بر جا و بر پا نیست، ولی خب خیلی چرخ زده، خیلی غلط زده. اینکه ما فکر کنیم که امروز بیایم یک تئوری علمی رو با آیات قرآن مطابق درآوریم نباید چندان مورد شعف و بهجت ما قرار بگیره. فکر کنیم خدمتی به دیانت کرده ایم. به گمان من این چنین نیست. برای اینکه باید فکر فردا رو هم بکنیم. فکر پس فردا رو هم بکنیم. وقتی که بعضی از تئوری ها از اعتبار می افتند. وقتی که ابطال می شوند. اونگاه ما چی کار می خواهیم بکنیم؟ اونگاه چه می توانیم بگیم؟ دوباره روز از نو، روزی از نو، یک سازگار تراشی نو و باز باختن و دوباره به صورت به سوی یک نو انتباق دیگر رفتن. این استراتژی اصلا استراتژی ناموفقی است. چرا ناموفقه؟ به همین دلیل، یکی به این دلیل اول که گفتم که تحول پذیری دانش بشری است، خواه فلسفه و خواه علم طبیعی تجربی، و دلیل دوم اصلا غلط فهمیدن انتظار ما از دین است. ما اصلا از دین چه انتظاری داریم؟ ببینید، ما اگر فکر کنیم که کتاب های مقدس آمدن که جواب سوالات علمی ما رو بدهند، بله حق داریم که در قرآن و در تورات و در انجیل بگردیم و ببینیم که چگونه جواب سوالات علمی ما رو میدن. اما اگر از اول در دین شناسی خودمون، در دین باوری خودمون به این نتیجه رسیده باشیم که ما به دین احتیاج نداریم تا به ما درس نجوم یا شیمی یا زمین شناسی یا غیره بدهد، ما برای این سراغ دین نرفتیم، برای اینکه این مطالب رو ما جای دیگه میتونیم بیاموزیم و بشر به پای خود میتواند در اون راه برود، کما اینکه رفته است، با سعی و خطا، با افت و خیز جواب پاری از مسائل رو پیدا کرده، بقیه رو هم میکوشد که پیدا کنن. پیامبران نیومدن اون درس ها رو به ما بدن. اصلا بشر احتیاجات خیلی مهمتر از اون داره که مثلا فلان قانون فیزیک رو بدونه. این آدمی بیش از همه چیز باید خودش رو بشناسه، هدفش رو، معنای زندگیش رو، نیازهای واقعیش رو، آیندهش رو. خب پیامبران برای اینا اومدن و ما این چیزها رو باید از اونا انتظار داشته باشیم و از مغازه اونها چنین متاعهایی رو بخریم. در این بگیم آقا قانون فیزیک به ما بگو، انقدر تو این کتابهای علمای جدید ما از این حرفا نوشتن که از آیه الله نور السماوات قوانین نور رو میتوان کشف کرد، یکیشون هم نیومده بگی که خب اون قوانین نوری که شما کشف کردی کو، حالا به ما هم بگو. یا از یکی از علمای کنونی ما که نام نمیبرم میگفت مثلا از سوره نوح و کشتی سازی نوح ما باید کشتی سازی رو بیرون بیاوریم، نمیدونم از فلان آیات باید کشاورزی رو بیرون بیاوریم. اینا همه غلط کردن راه است، نفهمیدن مسیر و هدف است و انتظار حد اکثری از دین است. یعنی این سفره رو انقدر ما بازش کنیم و همه موجودات کره زمین رو دعوت کنیم بر سر این سفره که همه گرسنه برخواهند خواست. نه، بر سر این سفره هر غذایی نیست و خود دین هم صلای عام نزده است که بیاید و در اینجا همه چیز بیابید و از من همه چیز بطلبید تا به شما بدهم. چنین چیزی نبوده، چنین دعوتی نبوده. اگرم کسانی گفتن خب اشتباه کردن. ما اتفاقا باید اینو تصحیح کنیم، یعنی از همون اول باب این توقعات رو باید ببندیم که قرآن رو باز میکنی بدون برای چی باز میکنی. درست مثل یه دهی قرآن رو باز میکنن برای فال گرفتن. خب قرآن برای فال گرفتن نیومده، قرآن رو باز میکنن برای استخاره کردن. اصلا بعضی قرآن ها رو دیدین دیگه، اون بالاش نوشته خوب بد، یعنی مثل این که قرآن که به پیغمبر نازل شده بوده این خوب و بد هم جزوش بوده. اینو همونطوره، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی شما دارید سوء استفاده میکنید، سوء استخدام میکنید چیزو. این شبیه همون سخن مولاناست که گفت که کتاب رو شما متکا کردی زیر سر گذاشتی که بخوابی، لیک مقصود از کتاب اون فن نبود، کتابو برای متکا کردن ننوشتن، برای خوندن و استفاده کردن. قرآن رو هم نه برای فالگیری بردن، نه برای استخاره کردن آوردن، نه برای تقدس و تیمن آوردن، نه برای اینکه در جنگ ها که میرن قرآن رو به خودشون ببرن که پیروز بشن، همطور که مسیحیان هم همیشه صلیب رو جلوی جنگ ها میبردن برای اینکه پیروز بشن، نه برای اینکه مسافر از زیرش رد بشه که سالم به مقصد برسه، نه برای اینکه سر قبرها برن بخونن، نه برای اینکه سر عروسی ها بیارن بزن. هیچ کدوم اینها نبوده. خب اینا البته الان مرسوم شده دیگه. یکیش هم این که واکنیم از توش فیزیک در بیاریم، این یکی چون خیلی همچین علمیتر و شیکتر و پرستیژدارتر به نظر میرسه، گویا که برای بعضی ها مقبولتر و مطبوعتره، ولی نه، اینا هم مثل همون استفاده های دیگر یا سوء استفاده های دیگر است که باید تکلیفش رو ما روشن کنیم. وفاق علم و دین، بله، اونجایی که ما نظر به خلقت میکنیم، به جای اینکه به این کتاب شریعت نگاه کنیم به کتاب طبیعت نگاه میکنیم، دست خداوند رو در تصرف در طبیعت میبینیم، آیات خدا رو در طبیعت میخوانیم، یعنی عینکی که دیانت بر چشم ما میزنه و میگوید که این چنین ببینید، بارون رو که میاد در عین اینکه قائلیم قوانین طبیعت برای خودش داره ولی میدونیم که تدبیر الهی هم پشت سرش هست، اینجوری نظر کنیم، بله. اما اگر فراتر از اینها بریم و اون نوع استفاده ها رو بکنیم و به گمان خودمون این کتاب قرآن رو برتر از هر کتاب علمی و فلسفی بنشانیم، اشتباه است. من اینجا چون نمیتونم موضوع تازه‌ای رو مطرح بکنم، مایلم بگویم که عین این استفاده از قرآن توسط فیلسوفان هم شده است. فیلسوفان مسلمان آیاتی از قرآن را آوردن برای اینکه بگویند این آیه موافق فلان رأی فلسفی ماست. خدا رحمت کنه، مرحوم ملا صدرا از این کارا زیاد کرده است، ابن سینا نه، حکیمان دیگه نه، اما چون فلسفه ابن ملا صدرا با عرفان با دین آمیخته است و بعضی خواستن این رو کمال و بلوغ فلسفه او نشان بدهند که جمع بین دین و عرفان و برهان کرده است، ایشان سعی کرده از آیات قرآن خیلی استفاده بکنه. ببینید ما یه آیه داریم در قرآن که می‌فرماید و تر الجبال تحسبها جامدة و هی تمر مر السحاب صنع الله الذی اتقن کل شیء. می‌بینی که کوه‌ها بر جای خود ایستاده‌اند در حالی که کوه‌ها روانند و این صنعت یا خلقت الهی است که چنین است. اولا این آیه مربوط است به روز قیامت، ولی حالا مربوط به روز قیامت هم نباشه. مرحوم ملا صدرا آمده است و میگه این آیه دلالت بر نظریه حرکت جوهری من داره. میدونید ملا صدرا مبدع یک نظریه بسیار مهم در فلسفه بود به نام حرکت جوهری. بنده در دوره دانشجویی خودم در لندن کتابی نوشتم به نام نهاد ناآرام جهان، که این کتاب رو مرحوم آقای مطهری دیدن، مرحوم آقای خمینی هم دیدن، هر دو هم تحسین کردن، در ایران هم چاپ شد و تقریبا تنها کتابی است که به فارسی درباره حرکت جوهری ملا صدرا نوشته شده، همراه با مقایسه با نظریات علمی جدید و مخصوصا نسبیت اینشتین و نظریه نیوتن و توضیحی که اینا با همدیگه فرق دارن، نه اینکه این همان است. یک کتاب علمی فلسفی است. باری مرحوم ملا صدرا میگوید که این آیه قرآن دلالت بر همون داره، چون حرکت جوهری یعنی یک حرکت ذاتی که در اشیا است. همین اشیایی که ساکنن، بنده و شما که الان سر جامون نشستیم، این میزی که الان اینجا در مقابل من است، خورشیدی که شاید ساکن باشه، یا اینا در باطن و در ذات خودشون یه حرکتی دارن و منظور از حرکت هم تغییره، نه اینکه حرکت مکانی، تحولی میپذیرند که این تحول همراه اوناست. و اتفاقا مرحوم ملا صدرا میکوشد تا از طریق حرکت جوهری معاد رو اثبات کند، به توضیح مفصلی که الان جاش نیست، و بگوید همه جهان، همه کائنات رو به یک مقصدی دارند، ولو اینکه این تحول نهانی اونها دیده نمی شود. به تعبیری که من در نام اون کتاب به کار بردم، نهاد جهان ناآرام است، یعنی باطنن در جوش و در تلاطم و در تقلا و در کوشش است، به سوی حرکت می کند که اون سو نامش آخرت است، هرچه که می خواد باشه. خیلی خوب، به لحاظ فلسفی اون یک نظریه است. ادله هم جناب ملا صدرا برای نظریه خودش آورده که عمده اون ادله هم مربوط است به مسئله زمان، که زمانی که بر هر جسم می‌گذرد، بر عالم ماورای طبیعت، این نشانه ی حرکت باطنی اشیاء است و الا ما زمان نداشتیم. خب یک جور به اصطلاح شاید بی‌شباهت به نظریه برکسون نباشه، گرچه که با اون هم متفاوته. قطعا نظریه نسبیت اینشتین چنین چیزی رو نمیگوید، و اینی که بعضی ها آمدن و خواستن بگن که این دوتا یکی هن، خب به نظر من اشتباه فاحشی کردن. بد نیست من اینجا یادی بکنم از مرحوم حسین علی راشد، روحانی بسیار بسیار شریفی که قبل از انقلاب سخنرانی های بلیغ ایشان، حقیقتا بلیغ بود این مرد و من بلاغت او رو تحسین میکردم، هر شب جمعه از رادیوی تهران یا رادیو ایران پخش میشد و آدمی رو حقیقتا مجذوب میکرد. مرحوم آقای راشد خب دستی در فلسفه هم داشت. ایشان یک کتابی نوشت درباره این که حرکت جوهری ملا صدرا همون نسبیت اینشتین است. خب این کتاب یک خطای آشکار علمی فلسفی بود. مرحوم آقای راشد از فلسفه اطلاع داشت، استاد فلسفه هم بود، اما دریغا که از نسبیت اطلاعی نداشت. در اون روزگار یک مجله علمی در مصر منتشر می شد به نام المقتطف، و اون مجله همین خط فکری رو گرفته بود، کاری به حرکت جوهری ملا صدرا نداشت، اما سعی می کرد به زبان ساده و همه کس فهم تئوری نسبیت اینشتین و نظریه او در باب زمان رو توضیح بدهد. این المقتطف یک مجله نسبتاً علمی بود، مثل مجله دانشمند که مدتی در ایران منتشر شد، به ایران هم می آمد. اهل نظر اون رو می خواندن و استفاده می کردن. نمی دونم اون مجله اکنون منتشر می شه یا نه، ولی آرشیوش هست آنلاین، کسانی که عربی می خونن می تونن پیدا کنن و اون رو مطالعه کنن. مرحوم آقای راشد المقتطف رو خونده بود و اطلاعی هم از نظریه جناب ملا صدرا داشت و اینها رو برامیخت و اون کتاب رو نوشت که خب به نظر من ناسواب بود، یعنی استواری نظری نداشت. با همه این احوال من در آثار مرحوم علامه طباطبایی که خب فیلسوفی بود، فیلسوفتر از آقای راشد بود، دیدم که ایشان هم اسیر یک چنین فریبی، متاسفانه اسیر چنین خطایی شده است. نوشته است که اونچه که بعدها اینشتین گفت و دیگران گفتن همه به طور اجمال در نظریه ملا صدرا نهفته است. یعنی او گفته بعدن اینا بازتر شده. کسانی که نسبیت اینشتین رو میدانند، خب من خوشبختانه در دانشگاه لندن اینها رو نزد اساتید خواندم و نظریه ملا صدرا رو میدونن، اینا نسبتی با هم ندارن و برامیختن اینها یک خطاست. اما خطای دیگر کاریست که خود ملا صدرا میکنه، میگه آیه قرآن دلاله بر نظریه من داره. خب ببینید کسانی هستن از خود فیلسوفان مسلمان همین امروز که اینا نظریه نسبت اینشتین رو قبول ببخشید نظریه حرکت جوهری رو قبول ندارن، اون آیه رو همینطوری تفسیر نمیکنن. حالا اگر تفسیر اون آیه این باشد، اونگاه ابطال نظریه حرکت جوهری منتهی می شود به ابطال اون آیه. مرحوم ملا صدرا دست گشاده ای داشت در این زمینه، در حمل آیات قرآن بر مفاهیم فلسفی. اون هم به گمان من راه کجی بود، راه ناراستی است. اصلا قرآن یک کتاب فلسفی نیست. باز هم ما در اینجا باید توقع خودمون و انتظار خودمون رو از دین روشن کنیم. ما از قرآن میخوایم به ما فلسفه بیاموزه؟ هرگز. قرآن یک کتاب تاریخی هم نیست، قرآن یک کتاب حقوقی هم نیست. خیلی این مهمه که ما این نکات رو توجه کنیم. برای اینکه یک کتاب فلسفی، شما میدونید همینطوری که کتاب نمیشه فلسفی خوانده بشود. کتاب فلسفی شما اول یه مفهومی رو میایی تعریف میکنید، بعد نظر خودتون رو بیان میکنید، بعد استدلال بر له او میکنید، بعد نظر مخالفانتون رو میارید، اونا رو نقد میکنید. آیا قرآن اینطوریه؟ اصلا هیچ آرگومنتی شما تو قرآن پیدا نمیکنید. یعنی استدلال برهان به معنای فلسفی این چنین نیست. قرآن خطابی است، یعنی به شما میگوید حق این است که من میگم، حق این است که من میگویم. یاد بگیرید و بشنوید. پیامبران فیلسوفان نبودند، حقوقدانان هم نبودند، فیزیکدانان هم نبودند، ستاره شناسان نبودند، مورخان نبودند، هیچ کدوم اینا نبودند. ما باید توقع خودمون رو از این متن مقدس معین کنیم تا به بیراهه نرویم و اون رو هم به بیراهه نکشانیم. خب خلاصه حرف من در این نوبت این است که تعاون علم و دین داریم، بیشتر هم در زمینه کمک گرفتن از علم برای بهتر شناختن خداوند، که حالا بعداً در این زمینه سخن میگیم. اما تعاون علم و دین به معنای رفتن در بطون کتب مقدس برای استخراج و استکشاف مطالب علمی و تئوری‌های نوین، این کاری است که به گمان من محکوم به شکست محتوم است و این ما را همیشه در میانه راه نگه می‌داره و گاهی هم موجب تمسخر دشمنان می‌شود که گمان کنند که خب اگر راه اثبات یک عقیده دینی این است، این راهی است که دیر یا زود به شکست منتهی خواهد شد. بسیار خوب، از لحاظ فلسفی هم همینطور است. اونجا هم نمیتوان کمک از فلسفه گرفت یا کمک از آیات قرآن گرفت برای اثبات و استدلال نظریات فلسفی. من این رو هم بد نیست اضافه کنم، در دوران ما که دوران انقلابیگری بود، اکنون دوران لیبرالیزمه. یعنی لیبرالیزم سایش رو همه جا گسترده است. آقای فوکویاما هم کتابی نوشت، هم مقاله‌ای و هم کتابی، گفت اینجا پایان تاریخ است. یعنی بشر هر کار میخواسته کرده، هر فکری، هر تقلایی، هر کوششی، هر غلطی که زده، آخر رسیده به این درگاه لیبرالیسم. یعنی این پایان تاریخ است، نه اینکه تاریخ تموم شده، همه میمیرن. معنیش این که تاریخ دیگه همواره در همین مرحله باقی خواهد بود در لیبرالیسم، برای اینکه خب در فئودالیسم بود، برای اینکه در دوران بردهداری بود، در دوران استبداد بود، در دوران مارکسیسم بود، فلان و فلان، اینا هیچ کدوم پایدار نموندن، ضعف همشون آشکار شد. و ایشون بر مبنای تئوری هگل معتقد است که این لیبرالیسم آخرین بارانداز کشتی تاریخ است و بشریت به ساحل نجات رسیده است. البته ایشون بعداً، آقای فوکویاما، رأی خودش رو قدر عوض کرد. دوران ما، دوران جوانی ما، دورانی بود که آتش انقلاب همه جا رو فرا گرفته بود. همین چپهای ما، من یادمه این تعبیر رو همیشه به کار می بردن، عصر کبیر آگاهی خلقها. یعنی دوره ایست که بشریت بیدار شده همه جا، و چه در آفریقا، چه در اروپا، چه در روسیه شوروی، چه در ایران، چه در کشورهای عرب و اسلامی، می گفتن که همه جا یک نهضت بیداری برپاست و همه می خوان از شر امپریالیسم رهایی پیدا بکنن. و سوسیالیسم همون پایان تاریخ است، همون پایان تاریخ است که امروز عوض شده و به دست آقای فوکویاما و با الهام از هگل تبدیل شده به لیبرالیسم. خب به همین دلیل، حالا من در کشور خودمون میگم، آیات قرآن رو چنان میخواندن و چنان معنا میکردن که از دل او مارکسیسم بیاد بیرون، از دل او سوسیالیسم بیاد بیرون. آخه مارکسیسم رو علمی میدونستن، سوسیالیسم رو علمی میدونستن، علم زمانه این بود. استالین که اصلا میگه مارکسیسم خودش علمه، نه اینکه علمیه، میگفت علم مارکسیسم. خب آیات قرآن رو میخواستن علمی معنا کنن، میومدن و موافق مارکسیسم معنا میکردن که ببینید این کتاب چقدر مترقی است. کلمه مترقی بسیار به کار میرفت و من به همین دلیل هم از این واژه بسیار میگریزم. ببینید که این کتاب چقدر مترقی است که آخرین پیشرفت‌های سیاسی و اجتماعی بشر رو در خود دارد، یعنی سوسیالیسم رو دارد، یعنی مارکسیسم رو دارد، یعنی کمونیسم رو دارد. و بعضی‌ها که در این زمینه‌ها خیلی هم افراط کردند، خیلی افراط کردند. اینم یک نوع تفسیر علمی دین بود، یک نوع نشان دادن وفاق علم و دین بود. من الان نمی‌خوام نام ببرم از افراد بسیار خوشنامی و مبارزی که در کشور ما ظهور کردند و مفتون به خیال خودشون علم زمانه، یعنی مارکسیسم و سوسیالیسم بودن و حقیقتا قرآن رو اونچنان تفسیر میکردن. فقط در اینجا میخوام آفرین بگم و درود بفرستم به مرحوم بازرگان در پایان سخنرانی که ایشون خوشبختانه چنین مفتومیتی نداشت و کتاب نوشت در باب علمی نبودن مارکسیسم و توضیح داد که اون افسانه ها که امروز دیگه تشت رسواییشون از بام تاریخ افتاده، افسانه های علمی نیستن و بهایی در بازار علم ندارن و نباید اونها رو به زور به قرآن نسبت داد. مرحوم مطهری هم از کسانی بود که البته در این باب هشدار و اخطار بسیار داد، ولی دریغا که در میان خیلی از جوانان ما و پاره ای از اهل نظر و اهل قلم چنین چیزی رواج پیدا کرد. باز ما امروز میبینیم که اون نظریه های علمی یا شبه علمی فرو افتاده اند و خریداری ندارند و قرآن مانده است با اصالت خود، بدون اینکه اون رو بتوان به این مکتب یا اون مکتب نسبت داد. ایستادن در حد وسط، بر جاده وسط و بر میزان اعتدال و به این سو و اون سو نغلطیدن بسیار مهمه. شرط اولیش این است که آدمی برای خودش انتظار از مکتب رو معین بکند. اگر این انتظار درست تبیین نشود، راه خطا رفتن آسان است. همینجا سخنم رو به پایان میبرم. و انشالله از نوبت آتی ما به خلاف علم و دین خواهیم پرداخت. من بحث وفاق علم و دین رو تقریبا در همین جلسه محصور میکنم و به اون میدان بسیار وسیعتر میپردازم که میدان پیکار روزگار ماست و در اونجا باید وارد شد و باید دید که چگونه دانش‌های مختلف دهان باز کرده اند و دندان‌های تیز خودشون رو نشان می‌دهند برای دریدن پیکر دین و خداشناسی، تا ببینیم که در این میدان پیکار که پیروز است و که خاسر و بازنده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای دکتر سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
متشکرم.
اصلا انتظار این حرفا رو نداشتیم، فکر کنم یه جای دیگه میخواییم بریم. از آقای بازرگان گفتیم، من وقت حاضران و غایبان رو میگیرم. پدر بنده در دانشگاه تهران فلسفه خوندن، ببخشید فیزیک خوندن، این قرابت رو باید. و اولین باری که اسم حضرت عالی رو من شنیدم بچه بودم، از حرف سروش زده شد در مقابله با احسان طبری بود، آقای دکتر احسان طبری. و این صحبت از آقای بازرگان هم میشد اون موقع ها که این چیزهایی که در آوردن، الگوهایی که دیدن در قرآن و اینها و چطور اونها رو اومدن خواستن از توش یه چیز علمی در بیارن. یه چیزی مثل این کسی که کوارک رو پیدا کرده بود، گلمان، که اون هم دنبال پترن بود. سوالی که من آماده کردم از شما بپرسم اصلا به این چیز ربط نداره و مربوط به گلمان بود در واقع، که این
مربوط به چی بود؟
گلمان یه صحبتی داره که میگه پترن و الگو در همه چی وجود داره.
بله.
و شکل ریاضیات، حالا این صحبت رو برمیگره به سلوک دینداران در جهان مدرن، که شما از ریاضیاتی که مربوط به، میفهمم که مربوط به این لکچر نیست، ببخشید اگر این یه خورده جلوتر چیز میاد، که این دنبال پترن ها گشتن یه چیزیه که از تو ریاضیات امروز میاد بیرون. یعنی اگه نیوتن رو بگیم که از تو ریاضیات که خودش اختراع کرد، و بعد اون حرف که شما حضرت علی فهمیدین از راسل که دنیای سرتنتی، یعنی مطمئن بودن، گذشته و ما وارد دنیای پرابابیلیتی و احتمالات شدیم، حالا ما وارد دنیای استاتستیک و آمار شدیم، که اصلا یه هوش مصنوعی و دیتا ساینتیست، اونایی که چیز میکنن، اونا اصلا دنبال سرتنتی که گذشت، پرابابیلیتی و پاسکال و اینا هم که گذشت، رسیدن به اونجایی که فقط بازی با این قوانینه. و از توی، میخوام بگم که شما صحبت از این کردین که از توی اون ریاضیات این علم در اومد. میخوام ببینم پیشگویی حضرت عالی یا حداقل احتمالاتی که شما، چیزایی که شما میبینین در این، که از اینجور ریاضیات چی خواهد در اومد. ریاضیاتی که حتی اثبات هم توش نیست. من چون با اون پیشینه خودم یه مقدار ریاضیات خوندم، ولی خود در وارد چیزای اینجوری شدم، این ریاضیات اینجوری نه اثبات توش هست، نه سرتنتی هست، نه یقین هست، نه حتی احتمالات هست، فقط آمار، بازی با آماره. این از تو چجور تکنولوژی در خواهد اومد؟ ما منتظر چی باشیم از تو این؟ یعنی اونطوری که شما از هایدگر میگفتین یا از آقای آلمانی که میگفتن دنبال emancipatory science باشیم، دنبال رهایی بخش، علم رهایی بخش باشیم، میگفتن از تو اونجور علم ها این در میاد. ولی وقتی علم رو ببریم عقبتر به ریاضیات پشتش میرسیم، از توی ریاضیات کلکولوس، مشتقات و اینا، از توش مکانیک در اومد، از توی اون چیزی که بعد از اینشتین در اومد، فیزیک پرابابیلیتی و شرودینگر و اینا در اومدن، حالا از توی این ریاضیات چی در خواهد اومد؟ من این رو برای این میگم که صحبت از الگوها شد و الگوهایی که آقای بازرگان رو باشو خط میگرفتن، یه عددهایی در بیارن که این واقعا در یونان قدیم هم بوده. من میدونم که عدد 13 رو مثلا نحس میدونستم و یه عده به عدد اعتماد داشتن، اعتقاد داشتن. میخوام بگم که این آیا اینجا یک چیزی هست که توش کسانی حرف زده باشن، یا حضرت عالی نظریاتی داشته باشین که بشه بهش؟
نه حالا چون سخن شما هم طولانی شد دیگران
ببخشید.
ولی من ربط فرمایشات شما رو با مسئله علم و دین ندانستم. ببینید شما یه سوال علمی محض میکنید که من اطلاع زیادی هم ندارم. از من میپرسید که از ریاضیات کنونی بعدن چی در میاد؟ چه عرض بکنم؟ هیچ کسی در علم نمیتونه پیش بینی بکنه، خصوصا بنده. من ریاضیدان هم نیستم. و بعدم اون نکاتی هم که شما گفتید خب جای سخن زیاد داره. همه این چیزا که از ریاضیات در نمیاد، که ریاضیات کمک میکنه به بیان اونچه که ما میخوایم در باب طبیعت بگیم. البته یک ابزار بسیار نیرومندی است برای اینکه ما قوانین طبیعت رو بیان کنیم. یعنی اگر اینشتین ریاضیات خوب نمیدانست، تئوری نسبیتش رو نمیتونست بیان بکنه. یک بصیرتی باقی میماند، اما ریاضی نمیشد، فرموله نمیشد. حتی گفتن که در این زمینه مدیون خانومش بود، خانم اولش، همسر اولش که ریاضیدان بود و او کمکش کرد برای اینکه اندیشه خودش رو ریاضی بکنه. یا مثلا نیوتن خب قانون جاذبه خودش رو داشت، منتها 20 سال طول کشید تا کالکولوس رو اختراع بکنه، همون کالکولوسی که برها لایبنیس هم رقیب او بود، تا امروز هم معلوم نشده. هر دوتا با هم می جنگیدن، این گفت من اول کشف کردم، اون گفت من. ولی برها این کالکولوس رو حساب مشتقات رو یا حساب جامع و فاضله رو به قول قدیمی های ما تا بتونه اندیشه خودش رو بیان بکنه. امروز هم البته ریاضیات کمک بسیار میکنه برای اینکه شما یافته های خودتون رو بیان کنید، چون قصه همان است که گالیله گفت، خداوند کتاب طبیعت به زبان ریاضی نوشته است. و برای اینکه ما حرکت رو اصلا بیان کنیم باید بدونیم ریاضی چیست. بدون ریاضی نمیتونیم حرکت رو بیان کنیم، فرمولش رو و مسیر متحرک رو و و بسی چیزهای دیگری که خب خیلی فراتر از این مسائل ساده است. عرضم اینه. اما اینکه حالا ریاضیات به کجا میبره بشر رو و آیندهش چگونه خواهد شد، بنده ذره ای اطلاع ندارم، هیچ پیش بینی هم نمیتونم بکنم. البته کار مرحوم آقای، حالا بیایم سراغ آقای بازرگان، کار ایشون خب جدیتر از این بود که مثلا عدد 13 نحس است و فلان. ولی خب ایشون البته دلش میخواست به هر حال چیزی در قرآن بیابد و کتاب قرآن رو متفاوت از کتاب‌های دیگه نشان بدهد. بله خب این رأی ایشون و هدفشون بود و تا حدودی هم کوشیدن که این رو اثبات بکنن. حالا داوری با دیگران است، ولی در حدی که من میدونم کتابشون مقبولیت چندانی نیافت و چون یه پیشفرض‌هایی داشت که اون پیشفرض‌ها چندان قابل قبول نباشه. هرچه که هست اونجور تو محافل علمی مطرح نشد، نه مفسران قرآن، نه الهی دانان، نه فیلسوفان، نه عالمان، نه ریاضیدانان، هیچ کدوم جدی نگرفتند و لذا وقتی برای مطرح شدن نیافت تا زمان ناهازا. اما اینکه آدمی دنبال کشف پترنه، بله این البته مثل یک گرایش درونی است، از همون گذشته های دور که توی آسمان ها دنبال صور فلکی میگشتن، دب اکبر و دب اصغر و صورت عرض می شود که همین بروج صورت مثلا گوسفند و صورت سنبله و صورت کماندار و اینا، تمامشون پترن یافتن است و پترن ساختن است. اینا درسته همش و آدمی این کار رو میکنه. اتفاقا شبیه کار آقای بازرگان رو تورات هم شده. یعنی اون موقع که من این چیزا رو دنبال میکردن، الان رفرنسش رو یادم نیست که بهتون بدم، ولی یادمه که کسانی در تورات روی کلمات تورات همین دقت ها رو کرده بودن. حالا کلمات تورات، خب تورات عموما ترجمه شده است الان، اینکه زبان اصلیش چی بوده اینا محل بحثه، یا خود انجیل. ولی قرآن خب از اون ابتدا عربی بوده و در صورت میشه روش از این جور پترن برداری ها یا پترن گذاری ها کرد، ولی به گمان من کار موفقی نیست و جهد بی توفیق و سعی نامشکوری است. بهتر است که آرام اونها رو فرو بگذاره. حالا اگر ما رسیدیم در باب قرآن و چگونگی جمع آوری شو اینا صحبت کردیم، اون وقت اینا یک کمی هم مشکوکتر می شود که اصلا قرآن ابتدا اینجوری نبوده که الان هست، و بنابراین خیلی روی این ساختار که فعلا به دست ما رسیده تکیه کردن و این رو چنین پنداشتن که از ابتدا اینطور بوده، خود این هم در واقع یه نوع مبنای نسبتا سستی است.
سلام آقای دکتر، شبتون بخیر، خیلی ممنونم. سوالی که من داشتم اینه که اینطور که من از این جلسه فهمیدم، قرآن نه فلسفه است، نه از جنس قانونه، نه از جنس تاریخ، نه بقیه علوم که حالا ما میشناسیم. یعنی از فرمایش شما قرآن قرآنه، حالا نمیدونم از چی اسمش رو میشه گذاشت، میشه گفت مثلا کتاب دین. ولی ما برای فهم همین قرآن از همه اینا، یعنی قاعدتا ابزاری که داریم همین چیز هاست دیگه. یعنی با فلسفه میریم قرآن رو میفهمیم، با تاریخ، با علم تاریخ، با روانشناسی، با ادبیات، با هرمنوتیک، یعنی ابزارمون همین هاست. آیا این شدنیه یا درسته که ما مثلا یک چیزی رو با یک چیز ناهمگون یا ناهمجنس بشناسیم، یا اینکه اگر درست نیست پس با چه ابزاری میشه جلو رفت این چیزی که هیچ کدوم از اینها نیست رو شناخت؟ خیلی ممنونم، سوال من تموم شد.
بله، بسیار سوال خوبی. از میشود که بله، ببینید قرآن همین نه کتاب علم طبیعت است، نه کتاب فلسفه مشاع است، نه کتاب فلسفه اشراق است، هیچ کدوم اینها نیست. اما اینکه شما میفرمایید که ما با همین ابزارها میریم و قرآن رو میخوانیم و میفهمیم و میشناسیم، یک مسئله خیلی ظریفی است. من در کتاب قبض و بسط هم از قضا از همین راه رفتم و توضیح دادم که فهم ما تابع دریافت‌ها و علوم زمانه ماست و ما فهم عالمانه از دین داریم، فهم عوامانه از دین داریم. همه فهم ها و درک ها و معرفت ها در یک سطح و در یک ردیف نیستن. یعنی در طول تاریخ آگاهانه و ناآگاهانه این چنین رخ داده است. اما و این امای مهم است. ببینید فرق است بین اینکه شما اینها رو به کار ببرید که اغلب هم ناآگاهانه است، برای فهم یک کتاب، خود کتاب قرآن باشه کتاب دیگری، یا اینکه بیاید معانی اون کتاب رو حمل بر اونها بکنید. یعنی بگید این آیه داره همینو میگه که من میگم. اینا خیلی فرق میکنه. یه وقت شما ابزار رو به کار میبرید، خب اما در پی این نیستید که ابزارتون رو مطلق کنید و بگید اون کتاب باید همین چیزی رو بگوید که ابزار من میگوید. نه، اما ما از به کار بردن ابزار البته ناگزیریم، برای اینکه ذهنمون رو به کار ببریم. اتفاقا این که به ما میگن که یکی از اهداف مهم من در قبض و بسط این بود که، و من این رو تصریح میکردم، با ذهن خالی سراغ قرآن نمیشه. این که میگن ذهنتون رو خالی کنید، این اولا ناممکنه. نمیشه ذهن رو خالی کرد، ما ایم و ذهنیات ما. دوم هم این که اصلا خوبم نیست خالی کنیم، یعنی نه ممکن است و نه مطلوب. چرا خالی کنیم؟ به قول شما اینا همه ابزارهای ما هستن. من این چیزهایی رو که از اینجا و اونجا گردآوری کردم، اینا به من کمک میکنن به فهم این کتاب، اما ممکن است اتفاقا به من کمک کنن که من بفهمم که فلان تئوری فلسفی باطله، یا حالا باطلم نه، این متن اونو نمیگه که اون تئوری فلسفی میگه. توجه فرمودید؟ اگر شما این رو تابع او کردید باطل است، اما او رو به منزله یک وسیله اگر به کار گرفتید خیلی هم خوبه، اصلا غیر از این هم نمیتوانید انجام بدید. حالا یک مثال سادهش اینه که بالاخره برای فهم مثلا زبان عربی، خب باید آدم زبان عربی بتونه صرف و نحو بلد باشه، این ابزارش دیگه. این ابزار رو ما ناچار باید به کار ببریم، بدون اینکه ما به هر حال از دل این زبان بخوایم متکلفانه یک معانی رو استخراج بکنیم. خلاصه مطلب این است، مبسوطترش رو شما به کتاب قبض و بسط بنده مراجعه کنید، مخصوصا دو مقاله 1 و 2، در اونجا من مشروحاً این مطلب رو آوردم.
با سلام، ببخشید، خیلی ممنون که نوست من دادید. من یه سوال مختصری که دارم همین که خب شما گفتید که کتب آسمانی به قول معروف گفتید که خب نبایدشون خیلی انتظار داشت. سوالی که من دارم اینه که خب فایده کتب آسمانی پس چیه؟ چون ما اشکالای اخلاقی زیادی در این کتاب ها میبینیم. ممنون.
خب ببینید، این یه بحث باز دیگریست. باشه، ما انشاءالله به اون میرسیم. این یکی از موارد خلاف علم و دینه. الان شما مطرح کردید که گویا اخلاق با دین یا با کتاب مقدس منافات داره، ما چیزهای غیر اخلاقی میبینیم. حالا اگر اخلاق رو هم یا علم اخلاق رو هم توسعاً زیر مفهوم و عنوان علم بیاوریم، اونگاه اونجا هم این سوال مطرح میشه که اگر نکاتی بود که همچنان که اگر نکاتی پیدا کنیم که غیر علمی باشه یا ضد علمی باشه درباره اونا چه بگوییم، عین این سوال مطرح است که اگر غیر اخلاقی باشه یا ضد اخلاقی باشه درباره اون چه بگوییم. اینا جزو انشاءالله مباحث آینده ماست، ما یکی یکی به اینها خواهیم رسید. یعنی علوم مختلف، فلسفه رو البته من طرح نخواهم کرد چون که اون وقت ما رو به یک وادی سرگردانی عجیبی خواهد کشان، ولی مسائل علمی رو و من جمله اخلاق رو انشاءالله در میان خواهیم آورد. لذا منتظر بمانید و طلب شما. این بحث وسیعی است، در جای خودش باید به نحو مستوفا انجام بگیره.
صدای من میرسه؟
بله صدا.
سلام جناب شکوه، با عرض تشکر. در قرآن آمده که کل شیئن هالک الا وجهه. آیا این با آن نقل قول که شما از مرحوم بازرگان کردید در تناقض نیست؟ خیلی ممنون.
نه خیر، این که همه چیز هلاک میشه یعنی از بین میره مگر وجه خداوند، این معناش این نیست که چیزا نابود میشن، چون که خود قرآن میگه که معادم داریم دیگه، ما بالاخره به یا بهشت میریم انشاءالله یا جهنم، یا این وسط معطل میمونیم و اونم خالده یعنی جاودانیه. بنابراین کل شیء هالک الا وجهه، همطور که خیلی از مفسرین گفتن، این همه چیز فانی شونده است، نه اینکه فانی میشود. فرق است بین اینکه بگیم هر چیزی فانی شونده است یعنی میتواند فانی بشود، یا اینکه فانی میشود. ما همه چیز فانی شوندند، یعنی بر پای خود نایستادند، خداوند مقوم اونهاست و اونها رو بر پا نگه می‌دارد. خب که اگر به قول اون شاعر، اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها، همه چیز معرض هلاک است. اما اینکه فانی هم خواهد شد، خب نه دیگه، ما سخنان دیگر قرآن که بحث از آخرت می‌کند و بحث از خلود در بهشت و خلود در نار و اینا نشان می‌دهد که نه، بنای خداوند این نیست که همه چیز رو فانی بکند و هلاک بکند، بلکه بنا بر بقا است.
با سلام، سوالی که من دارم شاید خیلی ابتدایی باشه. شما فهمیدین که خب قرآن کتاب فلسفه نیست، کتاب تاریخ نیست، کتاب ریاضیات نیست. می‌خواستم ببینم دیدگاهتون راجع به علم کلام چیه، یا کلن تعریف علم کلام چیه، و آیا اینجوری که در نظر بگیریم دعواهایی که معتزله و اشعریه داشتن روی برخوردشون با قرآن، با اونها هم همینجوره، یعنی اونها هم دعواهای بیهودهی بوده و نباید به این شکل رجوع به قرآن میکردن؟
والا بیهوده بیهوده که نبوده، یعنی توی همه ادیان این اشعریت و اعتزالیت پدید میاد و آمده، حالا در اسلام خیلی برجسته و نمودار شده. ببینید اونجایش راه کج رفتند که همطوری که در مورد سوال پیشین گفتم، هر کدوم کوشیدن که قرآن رو به طرف خودشون بکشونن. یعنی یه عده آمدن تا گفتن که این آیات دلالت بر نظر ما داره، طرف مقابلم آیات دیگری را آورد، گفت اون آیات مؤید مکتب ماست و این نزاع همچنان ماند. به قول مولانا، در میان جبری و اهل قدر همچنان جنگ است تا حشر پدر. این دعوا ماند الا زماننا هازا و خیلی هم دشوار است که آدم گریبانش رو رها بکنه. اتفاقا شاید دستاورد بزرگتری می داشتند و نتیجه بهتری می گرفتن اگر اینا به این نتیجه می رسیدن که قرآن فراتر از اشعریت و اعتزالیت، یعنی یه جوریه، یه چیزایی رو می خواد بگه که نه اینه نه اونه. اما چون هر کدوم اینا دلبستگی بیرونی داشتن به مکتبی از مکاتب، قرآن رو هم به نحوی تابع آراء خودشون کردن. و خب البته در قرآن شما آیاتی پیدا میکنید که به تأیید یا به سود این مکتبه، آیات هم پیدا میکنید که به سود اون مکتبه، آیات هم پیدا میکنید که خلاف اینه، آیاتی پیدا میکنید که خلاف اونه، و لذا این نزاع باقی مونده دیگه. هیچ کدوم هم رضایت نمیدهن، یه مکتبی رو پیشا پیش برگرفتن و مایلن که کل قرآن رو تابع اون مکتب بکنن، ولی کلش زیر بار نمیره. بنابراین این نزاع هیچ وقت حسم نشده، یعنی قطع نشده، از بین نرفته. و سخت است فراتر رفتن از اینها، یعنی شما به نحوی بیاندیشید که بتوانید در گذرید از این جدال، از این نزاع، و به یک افق دیگری بیاندیشید. کار آسانی نیست، اما شده است. یعنی به نظر من راهی وجود دارد برای اینکه ما از این نزاع، به قول هگل، این تزها و این تز و آنتیتز رو به یک سنتزی بکشانیم که در یک سطح بالاتری قرار دارد.
بله، سلام علیکم دکتر. خیلی متشکرم از این جلساتی که شما برقرار کردید. سوالی که من دارم در مورد مطلبی هستش که شما در جلسه پیش بهش یک اشاره کردید و این قابل متحول بودن و قابل تغییر بودن علم و دین، هر دو اینها رو شما شامل دونستید که قابل تغییر و قابل تحول هستش. البته در مورد علم، چیزی که به نظر من میرسه، علم یک ساختار دو عنصری داره، یکی مجموعه دانسته های علمی هستش و یکی روش های علمی هست. مجموعه دانش‌های علمی البته همونطور که شما گفتید دائم در حال تغییره. چیزی که گالیله و نیوتن می‌دونستن با چیزی که دانشمندان الان می‌دونن خب خیلی فرق کرده، ولی روش‌های علمی که شامل مشاهده، تدوین فرضیه و بعد آزمایش که این فرضیه رو یا رد می‌کنه یا قبول می‌کنه، این ثابت مونده. اونطوری که به نظر من میرسه این ساختار دو عنصریه علم بهش قابلیت این رو داده که تغییر بکنه در این که ثابت هستش. سوالی که من دارم اینه که در دین چنین ساختار دو عنصری وجود نداره، بلکه بعضی احکام دین مثل تحریم ابداع باعث شده که وقتی متفکرین مدرن با رجوع به سنت نبوی و آیات قرآن یک تحلیل تازه میدن، گاهن به اونا مهر تکفیر رو از دین خارج شدن میزنن. این باعث میشه که ما بگیم پس دین چه مکانیزمی برای تحول یا برای تعبیر جدید دادن براش پیدا میشه. اگر مکانیزم علمی مثل اونی که در دایره این وجود داره برای دین وجود نداشته باشه، باعث میشه که هر شخصی بیاد نظریه خودش رو بده، تدوین های مدرن تبدیل میشه به نظریات شخصی و اون میشه که به 72 فرقه تقسیم میشه. ببخشید اگر صحبت های من طولانی شد و اگر اشکالی بودش، ولی خود شما امیدوارم که از صحبت های من بتونید مضمون سوالم بفهمید.
بله البته توجه دارم. ملاحظه کنید در این که علم متحول میشه جای بحثی نیست، اما در این که حالا مکانیزم تحول علم اون باشد که شما گفتید، خب جای تأملاتی است. شما فرمودید که روش علم همیشه ثابت است، این طورا نیست. شما فقط فرض کنید، یعنی در نظر بگیرید که ریاضیات به کمک علمیات، خب ریاضیات خیلی تحول پیدا میکنه و خیلی تکامل پیدا میکنه، ولذا اینها میتونن در دریافتای علمی شما تأثیر بگذارن. به علاوه خصوصا شما حالا به علوم انسانی بیاندیشید، چون الان من احساس میکردم که الگوی شما علوم طبیعی تجربی است و از همه بالاتر علم فیزیک. این الگو برداری ما رو به خطاهایی هم میاندازه. فیزیک خب مضبوط ترین علم طبیعی و ریاضی ترین علوم طبیعی است و این آرمان تعدادی از دانشمندان بود که علم خودشون رو هرچی بیشتر نزدیک به فیزیک بکنن، مثلا بیولوژی رو. ولی بعدها به تدریج متوجه شدن که نه، اینطوری نیست. در این که یک کلی وجود داره به نام روش تجربی، بله در این همه شریکن، اما شباهت‌هاشون هم اختلافاتشون هم کمتر از شباهت‌هاشون نیست. بیولوژی برای خودش یک استقلالی داره و این چنین نیستش که همش رو بشوان تقلیل داد به فیزیک یا اونطور ریاضیش کرد. برای کسانی هم بودن که حتی می‌خواستن بیولوژی رو آکسیوماتیزه بکنن. من خونده بودم پیپر پذیاشون رو که سلول رو آکسیوماتیزه بکنن، همطور که مثلا در فرض کن هندسه شما آکسیوماتیزیشن دارید یا در اریتمتیک آکسیوماتیزیشن دارید. اینا مثلا می‌خواستن اونجا هم این کار رو بکنن، ولی خب نگرفت، نشد. خب حالا تازه از علوم طبیعی تجربی بیرون بیاید به علوم انسانی، اینجا دیگه خیلی مسئله عمیق‌تر و دشوارتر و پرپیچ و خمتر است. اینکه علوم انسانی بر قیاس علوم طبیعی دارید، علوم انسانی دارید که به اصطلاح تفهمی هن، یعنی فرشتهن به قول مارکس وبر در اونجا دخالت داره و شما باید داخل پدیده برید و نمیتونید از بیرون نگاه کنید، تجربه اونجاها راه نداره، خیلی قصه پیچیده تر میشه. بنابراین و به علاوه بگذاریم از این که بودن فیلسوفان علم که معتقدن که علم روش نداره، روش واحد نداره. آره گفتم خیلی کلی تجربه روش علمه، ولی این چیزی به دست کسی نمیده. وقتی که وارد جزئیاتش میشید اون موقع، مثلا همین که استقرا، آیا واقعا روش علم استقراست یا اونطوری که پوپر میگه که نه ابتدا فرضیه است و بعد هایپوتتیکو دیدکتیو متد، یعنی بعدن از هایپوتز شما دیدکشن میکنید، یعنی استنتاجاتی میکنید، استنتاجات رو که پردیکشن از پیشبینی میکند، بعد اینا رو به تست میگذارید و اینکه آیا تجربه کانفرم میکنه نتیجه هایش فرضیه شما رو یا ابطال میکنه یا تضعیف میکنه یا تقویت میکنه. میدونید از این بحثا خیلی زیاده و جاریست در میان فیلسوفان. اما در علوم انسانی گفتم اینا به مراتب دشوارتر و غلیظتره. اول نکته دوم گفتید که خب حالا این شیوه تحول علم در دین چی؟ ببینید بنده کتاب دارم 600 صفحه است به نام قبض و بست تئوریک شریعت و عنوان فرعیش اینه، نظریه تکامل معرفت دینی. اصلا تمام این کتاب برای اینه که توضیح بدهد که مکانیزم تحول معرفت دینی چیست. اگر این نام این کتاب رو در نظر بگیرید، من نگفتم تحول دین، گفتم تحول معرفت دینی و این خیلی مهمه. ببین اونی که تحول میپذیره یا تکامل میپذیره معرفت دینی است. معرفت دینی هم یعنی فهمها و استنباطات جمعی ما، نه فردی بنده، استنباطات جمعی ما از دیانت. که این استنباطات جمعی تاریخی هم هست، یعنی در طول تاریخ متحول هم شده. تحولش هم به دلیل تحول معارف و دانش‌های بیرون دینیه. اینا چیزاییست که من الان به صورتی که ادعا میگم به صورت چند تا جمله و گزاره بیان میکنم، ولی مفصلش رو همراه با ادله‌ای که داشتم نوشتم و در آن کتاب شما میتونید پیدا کنید. فقط رمز و کلید مسئله این است که شما فرق بگذارید بین دین و معرفت دینی. اونچه که نصیب ما آدمیان می شود معرفت دینی است. اونچه که خطا دارد و ثواب دارد و تحول دارد و تکامل دارد و انحطاط دارد و ارتجاع دارد معرفت دینی است، نه دین. اونچه که مشمول اجتهاد می شود، مشمول استنباط می شود، موجب اختلاف می شود، معرفت دینی است. خود دین اون چیزی است که معرفت دینی مبتنی بر اوست و منسوب به اوست، اما خود او نیست. اینا چیزایی است که من در اونجا کوشیدم توضیح بدم و از طریق این توضیح پاره از مسائل رو به گمان خودم حل بکنم. لذا هم علم تحول میپذیره، هم معرفت دینی تحول میپذیره، هم تحول این مکانیزمی داره، هم تحول آن.
صدام الان هست؟
بله بفرمایید.
عذر میخوام، فکر میکردم میکروفون باز شده. سلام عرض میکنم. میخواستم بپرسم که کارهای کسانی مثل مرحوم بازرگان که میخواستن دین رو 100% با علم و عقل تطبیق بدن، یا کسانی که برعکس میخوان با علم بگن که دین یه چیز 100% غیر عقلی و علمیه، آیا به این خاطر نیست که اونقدری که به علم توجه دارن به فلسفه علم توجه ندارن؟ و اینکه اگه عالمی به فلسفه علم کمتر توجه داشته باشه، چه آفاتی میتونه یا چه نواقصی میتونه در کارش ایجاد بشه؟ متشکرم.
البته یکی از اشکالات و نواقص همینه، و این فقط نقصان مرحوم آقای بازرگان نبود، خیلی ها، من آقای مطهری هم همینطور، مرحوم طباطبایی هم همینطور، خیلی از روحانیون ما و غیر روحانیون ما امروز که فقط به علم نگاه میکنن، همطور که نوبت قبل گفتم، به آشپزخونه علم نظر نمیکنن، نمیبینن اونجا چجوری پخت و پز میشه، به ما بعد طبیعه علم نظر نمیکنن که سوار بر علمه، و بنابراین استنباطاتی میکنن که واقعا از روح علم به دوره. عمده این نظریات علمی عموم روحانیان و متفکران ما در ایران پوزیتیویسم است. بدون حالا از به اونها بگی پوزیتیویست، شاید هم فرار کنن بگریزن، ولی واقعا اعتقاد، یعنی فلسفه علمشون پوزیتیویستی است، و به همین سبب هم خب در داوری هاشون دچار خطاها و مغالطاتی میشن. بله، دانستن فلسفه علم، فلسفه علم هم یه چیز قلمبه و سلمبه، یعنی فلسفه علم یعنی علم چیست، آدم بدونه این علم چی چیه، و یعنی از به اصطلاح، حالا من کلمه ماهیت رو دوست ندارم به کار برم، ماهیتش چیه، چجوری تولید میشه، چجوری روشش چیه، مقدماتش چیه، مقارناتش چیه، تاریخش چی بوده، نحوه استنتاجات چجوری است، دانشمندان چجوری کار میکنن، چه پیچیدگی هایی در کار کشف های علمی هست، اینا رو تا کسی ندونه و فقط با آخرین دستاوردهای علم آشنا باشه، خب البته خطا هم خواهد کرد در داوری های خودش. اتفاقا همین که یه عده، یعنی شما نکته خوبی گفتید، دنبال این برن که ضدیت علم رو با دین بخواد معرفی کنن، نشون بدن، تا حدود زیادی کارشون شبیه اون کسانی است که میخواستن چی بگن؟ بگن علم دین رو تأیید میکنه. این دوتا تقریبا از یه قبیله، یک تلقی از دین دارن که یا دین رو با علم به جنگ می افکنند یا میونشون عقد اخوت برقرار می کنند. حالا اینا انشالله در آینده به تدریج روشن‌تر خواهد شد. خیلی ممنون از سخن شما. خب دوستان رو همه رو به خدا می سپاریم. ممنونم از حسن اصغا و حسن تحمل شما. تا قطعاتی.